سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت در برنامه صحت از رادیو آزادی در باره توبرکلوز بحث می شود. پیش از آن خبرها. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که 21 تیم صحی و تغذیه این اداره خدمات صحی را به خانواده ها و اطفال سیلاب زده در افغانستان عرضه می کنند. یونیسف در توییت روز شنبه گفت که هزاران خانواده از سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان متاثر شدند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که از مایع سرطان حدود 200 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان جان باختند. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی جزئیات داد.
در نتیجه این سیلاب های 194 تن جان باختند و بیش از 265 تن دیگر زخمی شدند. 1280 خانه قسمن و یا به طور کامل تخریب شده و بیش از 9000 رأس مواشی هم از بین رفته است.
با گفته مقام های طالبان در نتیجه جاری شدن سیلاب ها بیش از 29000 جریب زمین زراعتی نیز در افغانستان تخریب شده است. امروز یک شنبه 11 ماه سپتامبر برابر است به 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده. در این حملات حدود 3000 نفر کشته شدند. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به اسامه در افغانستان پناه داده بودند. پس از حدود یک ماه از این حملات، یعنی در 7 ماه اکتبر سال 2001، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده دستور عملیات نظامی در افغانستان را داد. این عملیات نظامی سبب سرنگونی رژیم 5 ساله طالبان شد. اما اسامه بن لادن سالهای سال از عملیات ایالات متحده فرار کرد. بن لادن سرانجام از سوی نیروهای امریکا در ماه می سال 2001 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد. اردوی اوکراین می گوید که شهر بالاکلیا در منطقه خارکیف در شمال شرق آن کشور را به طور کامل پس گرفته است. اردوی اوکراین گفته که کنترل این شهر را در کنار پیشروی های دیگر در جریان عملیات نظامی که اوایل این ماه آغاز شد در دست گرفت. اردو در پیام در تلگرام روز شنبه گفت که بیرق اوکراین در بالاکلیا به اهتزاز در آمد و نیروهایش وارد شهرک کوپیانسک شدند. در پیام گفته شده که نیروهای اوکراینی در حومه های لیسیچانسک مستقر شدند و درگیری در بیرون شهرک لیمان ادامه دارد. این اعلام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع روسیه پس از آغاز عملیات نظامی اوکراین برای اولین بار از خروج نیروهای روسیه از دو منطقه خبر داد. و در دور نهایی بازی‌های بیست‌اوری کرکت جام آسیا، تیم‌های کرکت افغانستان و تیم‌های کرکت پاکستان و سریلانکا امروز وارد میدان می‌شوند. انتظار می رود که این بازی ساعت 6:30 به وقت کابل در ورزشگاه شارجه آغاز شود. افغانستان نیز در این رقابت ها اشتراک داشت که در مرحله ابتدایی در گروه خود در دو مسابقه برنده شد و به مرحله 4 تیم برتر را یافت. اما در هر سه بازیش در این مرحله در برابر سریلانکا، پاکستان و هند شکست خورد و نتوانست به دور نهایی را یابد.
روغتیا در ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 اف ام 100.5.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. شفیق عیار در بخش تکنیک با من کمک و همکاری داره. با امید صحتمندی شما عزیزان برنامه صحت و زندگی این هفته را آغاز میکنیم. در این برنامه درباره بیماری سل یا توبرکلوز صحبت‌های با دکتر سایمان مهمان خواهیم داشت. مهمانان برنامه دکتر نجم السما شفاجو متخصص نسایی و ولادی و دکتر بیژن نوری عضو دیپارتمنت توبرکلوز و آنتونی پوهنتون کابل. از مهمانان خود تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتند. شما شنوندگان عزیز هم میتوانید با برنامه تماس بگیرین و سوالای خود را از دکتر سایبان مطرح سازین. شماره واتساپ برنامه است 00420221. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420211246 با این شماره شما پیام های کتبی و صوتی خود را به ما فرستاده میتونین. شماره مستقیم برنامه است 00420211245 شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420211245 بیماری سل یا توبرکلوز یک بیماری است که تهدید جدی برای جامعه در افغانستان پنداشته میشه. اگرچه ارقام سال جاری در دست نیست، ولی سال گذشته تقریبا 10,000 نفر به علت بیماری سل یا توبرکلوز در افغانستان جان باختند و 50,000 نفری دیگر از بیماران پس از اتمام پروسه علاج از شفاخانه ها مرخص شدند. برنامه را طبق معمول به 3 قسمت تقسیم میکنیم. اول درباره بیماری سل، علائم و عوامل آن گپ میزنیم، سپس در مورد علاج و در بخش اخیر درباره وقایه و جلوگیری از انتشار آن. اگرچه این بیماری در برخی کشورهای جهان ریشه‌کن ساخته شده، ولی در افغانستان و دیگر کشورهای آسیا بیشتر وجود دارد و شایع می باشد. سوال اول ما از دکتر صاحب شفاجوست. دکتر صاحب، بیماری سل میان زنان و مردان به یکسان انتشار می یابد یا زنان بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند و چرا؟ بفرمایید دکتر صاحب.
زنده باشین. سل یا توبرکلوز یا نرای رنج که در پشتو برش می گه، یکی از 10 مرض ساری کشنده است که متاسفانه باید بگویم که در افغانستان هنوز ما این مرض مهلک داریم و با وجود که واقعاتش در جهان در مردا زیادتر از نظر به زنا، اما در افغانستان متاسفانه باید بگویم که 57% خانما را مصاب میکنه و 43% مردا به این مرض مصاب میشه و واقعاتش در اطفال اوقدر دیده نشده. ای که چرا خانما را زیادتر مبتلا میکنه، شاید فاکتورهای دیگه دخیل باشه که مقاومت زنا یا معافیت زنا نظر به مردا پایان است، کم خون هستن. برای اینکه در افغانستان زیادتر زنا با کم خونی مواجه می باشن، نظر به این که کثرت ولادت ها زیادتر، شیردهی زیاد می داشته باشن و در جریان عادت ماهوار خون را که ضایع می کنن او را دوباره اعاده نمی کنن، دوباره کم خونیشان ارجاع نمی شه، اعاده نمی شه. فقر زیاد است در افغانستان و مقاومت ها پایان است و زندگی ها در بلاک ها و این که اتاقا درست هوا نگیره و افتاو نگیره، این مرض شاید که اینی فاکتورها دایش زیاد باشه که زنا زیادتر نظر به مردا در افغانستان زیادتر به این مریضی مصاب میشن.
تشکر دکتر صاحب شفاجو. برمیگردیم به دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب بیژن نوری متخصص توبرکلوز هستند. دکتر صاحب، سل یا توبرکلوز در ذات خود چه نوع بیماری است و علائم آشکار آن نزد مریض چیست؟ بفرمایید.
با سلام و احترام خدمت شما و مهمان عزیز شما،
و علیکم سلام،
امید دارم که شما همیتان خوب و سلامت باشین. و یک سلام جداگانه خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. مرض توبرکلوز طبیع هست که سالها هست که این مرض در دنیا وجود داره و هنوزم در کشورهای هست که مردمشان در نتیجه این مرض دست و پنجه نرم میکنن. این مرض اولین با توسط یک شخص، یک عالم کشور جرمنی، آلمان، توسط رابرت کوخ در سال 1882 کشف شد که به اسم مایکو باکتریم توبرکلوز، یا برش میگن که مایکو باکتریم کوخی یا بسیل کوخ برش میگن، که این یک مرض انسانی هست که در نتیجه این باکتریا که به نام مایکو باکتریم توبرکلوز هست به وجود میاد و انواع مختلف داره که انواع گاوی و انواع افریقایی و بالاخره انواع انسانی، که عمدتاً نوع انسانی از این که 85 تا 97% که در آن انسان قابل حساس هست، که هنوز هم در کشورهای چون هند، پاکستان، افغانستان و در بعض از کشورهای دیگر هنوز هم وجود داره و نوع گویش هم در افغانستان به دلیل عدم مراعات حفظ صحت که در افراد مثلا در قریه‌جات در اینجا به دلیل مثلا استفاده از محصولات مواشی و ارتباط و تماس با مواشی دارن افراد به دلیل عدم مراتب سعی مرض هم انوز هم در کشور ما افغانستان در بین افراد انتقال پیدا میکنه. زمانی که یک شخص در نتیجه مرض توبرکلوز مصاب میشه اعراض علائم مختلف از خود نشان میدن که از یک حالت بسیار به اصطلاح مایلد یا خفیف شروع تا حالت بسیار شدید اعراض علائم میداشته باشن که شامل سرفه هست و این سرفه میتونه کاملا ساده باشه یا میتونه با مخاط باشه و بدن میتونه همراه اون هم باشه. افراد تب می داشته باشن و افرادی که به این مرض مبتلا هستند عرق از سر شب می داشته باشن، وزن می بازن، بالاخره عصبانیت، ضعف و کسالت و بیشتیایی اعراض هستند که در نزد مریضا که توبرکلوز مبتلا شدن دیده بشن.
تشکر دکتر صاحب نوری. در افغانستان بیشتر شایع است وقتی که کسی یا مریض پیهم سرفه میکنه تا زمانی که خون در مخاط یا در بلغم دیده نشه میگن که سل نیست. این چطور یک انتباه است؟
نه خیر، چنین چیز نادرست است. بیشتر گفتم که حتی یک شخص که سرفه، البته که این سرفه و موجودیت بلغم و بالاخره تب و احتیاط اعراض دیگه که مثلا صرف شب عرق بکنن و حتی بعض افراد هستن کسالت دارن، وزن میبازن و سرفه بسیار خفیف دارن، ولی باز هم امکان از این وجود داره که اشخاص توبرکلوز داشته باشن. البته با انجام تستای مختلفی که برای توبرکلوز در کشور ما شما وجود دارن. در قسمت از این که افراد باید مثلا سرفهشان ببینن، اگر سرفه اون بتن به صورت کرونیک باشه یا مزمن باشه، دوامدار باشه، طبعا شخص مکلف است به صورت سرفه ساده یا خفیف یا با داشتن مخاط یا با خون یا هر موجودات خون، اونا مجبور هستن که باید در یکی از مراکز تیبی که در اونجا توبرکلوز و هم تشخیص میشه و هم تداوی میشه باید مراجعه بکنن تا این که اما به اصطلاح مشکلی که وجود داره در نظرشان رفع شده.
تشکر دکتر صاحب نوری. آیا میتوان بیمار مرض سل از سیمای شناخت از کسالت و از ضعفی که در رویش و سیمایش احیانا نمایان میشه و در کدام مرحله این مرض کشنده میباشه بیشتر؟
ببین توبرکلوز از یک حالت خفیف که به نام پرایمری توبرکلوز برش میگن تا به یک حالت توبرکلوز بسیار مغلق و بالاخره توبرکلوز منتشر فرق دارن. افرادی که توبرکلوز ابتدایی دارن عمدتاً اعراضشان هم به صورت متوسط میباشن که سرفه دارن، با مخاط و کسالت و ضعف و اینا رو دارن، ولی هیچ گاه ما نمیتونیم که به اصطلاح افراد را تنها با این که ما مستقیما معاینه بکنیم که موجودیت ضعف و کسالت و بالاخره موجودیت تب درشان بگیریم مستقیم بگیریم این شخص توبرکلوز دارد. اما ما وقت اشخاص را میگیم که توبرکلوز دارند در صورتی که با معاینات متممه که در مراکز سی‌ای وجود دارند، در صورت انجام این معاینات اگر تشخیص مرض قطعی شد بعدن ما میتونیم تداوی توبرکلوز در نفس شخص شروع بکنیم، اما بدون تشخیص شدن مرض توسط معاینات متممه که در مراکز تشخیصی هم وجود دارن ما اجازه ازیر نداریم که تداوی توبرکلوز را شروع بکنیم. اما یک چیز وجود داره، بعض افراد هستن که اعراضشان بسیار خفیف هست، ما میتونیم یکی از داروهای توبرکلوز است به اسم ایزنیازید به شکل بقایوی به این اشخاص بدیم. در صورتی که ما وقتی دارو را برای اشخاص تجویز میکنیم در صورت برطرف شدن اعراض نشان دهنده از این که شخص توبرکلوز داشته، یعنی یک راه وجود داره، اما مستقیما نباید ما تنها با موجودیت اعراض علائم مستقیم شخص را به به طرف مریضی توبرکلوز سوق بده.
بله دکتر صاحب، قسمی که شما فرمودید تشخیص توسط معاینات لابراتوری باید شود و معاینات کامل. تشکر، برمیگردیم به شما هم. و سوال دیگه ما ایست که چرا این مرض در افغانستان ریشه‌کن نشده چون در دیگر کشورها ریشه‌کن شده؟ این سوال داریم از شما. اما بیشتر پیش از آن از دکتر صاحب شفاجو میپرسیم که بیماری سل زنان حامله را به چه خطرات امکان دارد مواجه بسازد؟
خانم حامله خو از قبل هم معافیتش ضعیف می باشه، به خاطر که همیشه کلگی ما میگیم و میگویم که زن حامله در مرض خطر اکثریت امراض من جمله توبرکلوز قرار داره. اما ای که توبرکلوز شش را زیاد خوش داره و او هم قسمت بالایی شش بسیار خوش داره که در او زندگی بکنه، و زن حامله سر ششایش از قبل فشار می باشه، به خاطر که رحم محمول یا رحم که حاوی حمل است و حمل دیش است، او سر ششا فشار میاره و قسمت هوا گرفتنش با مشکل مواجه میکنه و اشتها را خراب میکنه و یا اما اتو آمار تال نشان نداده که از مادر به طفلش منتقل شوه. ای که فسانا با طفل مواجه و مرض میشه یا نمیشه، بیشتر گفتم که اطفال کمتر مرض توبرکلوز میگیره به خاطر از ای که اونا واکسین میشن. اما زن حامله اگر به توبرکلوز مواجه میشه، این مسلم است که مشکلش دوچندان میشه، به خاطر که از قبل او در معرض معافیت پایان قرار گرفته.
و دکتر صاحب شفاجو، به جنینی که در رحم مادر است و مادر مبتلا به سل باشه، آیا سرایت میکنه به جنین یا نه او معافیت خود داره؟
تا حال آمارش دیده نشده. ما خود ما خانمایی را تداوی کردیم که اونا به توبرکلوز مواجه بودن و سبب توبرکلوز به بی اولادی مواجه بودن، اما تا وقتی که توبرکلوزشان تداوی نشده، حمل نگرفتن و یا در جریان تداوی توبرکلوز اینا حمل گرفته و جنینی که تولد کردن نوزادایشان به توبرکلوز مصاب نبودن و زیر تعقیب دکترای اطفال و نوزادم قرارشان دادیم، الحمدلله خوب بودن. تا آمار نشان داده نشده.
تشکر دکتر صاحب شفاجو. شنوندگان عزیز، شما میتونین به برنامه تماس بگیرین. شماره واتساپ ما 0042-02-11-2-46-01. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم، 0042-02-11-2-46-01. شماره مستقیم استودیوست 0042-02-11-2-45-01. یک آگاهی کوتاه را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دکتر صاحب نوری، چرا این بیماری توبرکلوز یا سل در افغانستان هنوز ریشه‌کن نشده؟ در برخی کشورهای جهان این بیماری محو شده. آیا سببش مشکلات اجتماعی، فقر است، ادامه جنگ و ناامنی هاست یا چطور؟ بفرمایید دکتر صاحب.
طور که خودتان فرمودین، یکی از عامل عمده که بیشتر امراض که ساری هستن، حتی امراض ویروسی و غیر ویروسی که ساری هستن، به افراد انتقال پیدا میکنن، یک عاملش عمدهش که جنگ هست. موجودیت جنگ که سبب میشه وضعیت اقتصادی مردم خراب شود و این وضعیت اقتصادی خراب نقش عمده را در زندگی انسان ها داره. طبیعی است که ببینین وقتی که افراد وضعیت اقتصادیش خراب شد، از نظر یک طرف وضعیت اقتصادی، دیگر طرف هم وضعیت به اصطلاح تحصیل یا توان که شما در چند روز میشنوین و شاید هستین که بیشتر مردم ما شما از مکتب ها منع شده و این منع شدن افراد از مکتب خودش خیلی میتونه عامل بزرگ در انتشار بیشتر امراض باشه، چون عدم آگاهی مردم در مورد یک مرض نقشون داره در انتشار مرض داره. دوم علتش میتونه عدم مراعات حفظ صحه باشه که در افغانستان خیلی زیاد هست، این مسئله مهم هست. سوم علتش میتونه عمو آب سیهیه که به تمام افراد مملکت برسه هنوز هم درست در قشر بیشتر از مملکت ما آب سیهی درست وجود نداره. و بخش دیگه عدم دسترسی تعداد بیشتر مردم ما به مثلا مراقبت های سیهی هست که این دلایل هستن که نقش عمده در باقی ماندن بیماری ها بخصوص مرض سل در افغانستان داره. بنابراین اگر ما راه حل برای مسائل داشته باشیم، میتونیم در ریشه‌کن سازی بیماری سل راه مثبت را پیش بگیریم. اما در صورت ادامه مسائل که هنوز هم بیشتر افراد در افغانستان با مرض سل دست پنجه نرم میکنن، بخصوص قشر مثلا که در روستاها زندگی میکنن، این میتونه ادامه پیدا بکنه و بیشتر افراد خود از دست بدیم.
دکتر صاحب محترم، شنونده عزیز پوزش میخوایم که صحبت های شما را قطع کردم. شنونده عزیز روی خط هستند، نمیخوایم که بیشتر منتظر بمانند، ببینیم که چه سوالی دارن مطرح میکنن. دوست عزیز بفرمایین، با برنامه وصل هستین، خود معرفی کنین.
بله، سلام برادر آزادی. سلام علیکم صاحب.
و علیکم سلام.
لطفاً دکتر صاحب بگوید که می توبرکلوز واکسن داره یا نداره، کدام واکسن کنه که توبرکلوز نگیره. و همچنان امی توبرکلوز چطور با وجود می آدم چی کنه که توبرکلوز دری کنه؟ امی سوال بچه.
تشکر، خود معرفی نکدین.
میراج الدین از مدرز نیستیم.
میراج الدین خان، تشکر از تماس شما. شنیدم سوال شما شنیده شد، دکتر صاحبا حتما برش پاسخ دارن. تشکر از شما. دکتر صاحب نوری، میراج الدین خان از غزنی تماس گرفته بودن، میپرسن که توبرکلوز واکسین داره یا نه و چطور به وجود میآید، و بخش دیگه سواله که چطور میتونیم خود ازش وقایه کنیم، به دکتر صاحب شفاجو راجع میسازم که اونا پاسخ بگن. دکتر صاحب نوری درباره واکسین پرسش داشتن. آقای میراج الدین خان از غزنی بفرمایید.
دارم بگویم که پدر عزیز ما که اول خود گفتن که توبرکلوز چگونه به وجود میاد، پیشتر هم گفتم که این یک باکتری هست که این باکتری از فرد به فرد در نتیجه چهار طرق خیلی مهم هست. یک طریق تنفسی هست که اگر فرد توبرکلوز در خانواده وجود دارد، باید او فرد غذایش، آبش، جایش باید جدا شود، چون که افرادی که توبرکلوز دارن در صورت افراد سالم به نزدیک از اونا قرار میگیرن یا زندگی میکنن، امکان انتقالش خیلی زیاد هست. پس بنابراین افرادی که در توبرکلوز دارن باید جدا زندگی بکنن. یک مسئله. دوم مسئله طریق هضمی هست. مثلا شیر ملوث، شیر درست به اصطلاح پاسچورایز زیاد درست جوش نمیتن تا آخر، که باید میکروبایی که در داخل شیر وجود داره باید از بین بره. عدم به اصطلاح وجود میکروب در شیر که درست جوش داده نشده و خوردن از شیر، امکان انتقال و بالاخره سبب مصاب ساختن توبرکلوز توسطش وجود داره. دیگه از طریق انتقال از طریق جلد است و از طریق رشای مخاطی، و یک طریق هم طریق رحمی هست که در اون مورد با خانم محترم صحبت خواهد کردم. و بعد کردی که آیا واکسین وجود داره؟ بله، توبرکلوز واکسین داره. امی که انسان به دنیا میه، اولین باره که پایش به دنیا به اصطلاح بیرون میشه، اونا اولین واکسین ده که میگیرن واکسین توبرکلوز هست. تا ای که در آینده تا زمانی که خود به اصطلاح تفلک قدرت توان محافظت خود در مقابل بیماری ها داشته باشن، اولین بار واکسین توبرکلوز میگیرن. اما بعدا در سنین بالاتر واکسین توبرکلوز وجود نداره، فقط وقایه داره که همین هست. مثلا باید آب روشانه بینی درست بنوشیم، باید در محیطی که افراد توبرکلوزی هستن از اونا خود دور قرار بدیم و او افراد را باید جدا بسازیم. حتی یک مثال میتونم بعد بحث خود قطع میکنم، یک که اگر یک شخص توبرکلوز در یک خانواده زندگی کرده باشه و بعداً صحتیاب شده باشه، شما باید داشته باشین که در اون خانه، در اون اتاق که شخص توبرکلوز زندگی کرده، اگر تا 5 سال هم شما میتونید در گرد خاک امو خانه مایکوباکتریم توبرکلوز یا انتان یا میکروب توبرکلوز دریافت کنید. بنابراین مراعات الحفظ صحه یک از موارد خیلی مهم در قسمت جلوگیری از مصاب شدن به توبرکلوز است.
بسیار زیاد تشکر. یک پرسش بر ما حالا خلق شد و او ایست که اگر باکتریای توبرکلوز قدر مقاوم است، با چی میتوان او را از بین برد؟ با شعاع آفتاب یا چیزی دیگه، درجه حرارت بالاتر؟
خب برای دیگه اگر ما بخوایم توبرکلوز را باید به اصطلاح از بین ببریم، 4 مورد مهم برای از بین بردن میکروباکتریای توبرکلوز یا همین میکروب توبرکلوز. اول حرارت است. در حرارت خیلی بلند، مثلا در حدود 75 درجه، توبرکلوز در مدت 1 دقیقه توان زندگی دارد. دوم مورد شعاع آفتاب هست. شعاع آفتاب یعنی اگر ما شیر جوش میتیم که عمدتا شما هم میدانید که شیر در 100 درجه سانتیگراد غلیان پیدا میکنه، بنابراین اگر ما درست شیر جوش دادیم تانستیم میکوباکتریم توبرکلوز از بین بردیم. دوم شعاع آفتاب هست. مثلا اگر شعاع آفتاب مستقیم به میکروب توبرکلوز بتابه، در حدود 4 دقیقه میتونه توبرکلوز را از بین ببره، یعنی میکروبش از بین ببره. سوم مورد شعاع ماورای بنفش است که شما در وقتی در مراکز سیهی توبرکلوز بروین، در اونجا به اصطلاح نیون ها یا چراغ های هستن که در اونا در ترکیب شعاع ماورای بنفش دارن که از انتشار توبرکلوز در ساحات جلوگیری میکنند. بنابراین استفاده از همین به اصطلاح نیون ها و چراغ هایی که میتونن در این صورت در مدت 2 الی 3 دقیقه میکروب توبرکلوز را از بین ببره. و چهارم مورد مواد آنتی سیپتیک هست. مواد مختلف آنتی سیپتیک وجود دارن که افراد میتونن به خاطر از اینکه دستشان آلوده به مثلا توبرکلوز باشن یا با افراد آلوده توبرکلوز دست دادن، باید دستای خود را بشوین و یا هم امو به صلاح ظروف کش افراد توبرکلوزی استفاده کردن اون را باید درست بشوین، تخین کنن، پاک کنن تا ای که از انتشار توبرکلوز بر افراد و بر خودشان جلوگیری کنن.
تشکر دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب شفاجو، شما به شنونده عزیز ما که از غزنی تماس گرفتن، میراج الدین خان، چه توصیه و گفتنی دارین؟ بفرمایید.
زنده باشین. طور که دکتر صاحب محترم هم فرمودن، وقایه بهتر از معالجه است. اگر یک دفعه به توبرکلوز مصاب شود، شخص بسیار تداوی طویل المدت کار می داشته باشه که دوا باز خوردنش هم آسان نیست. او دوا اگر یک جای جور میکنه، ده جای دیگه را خراب میکنه. دوای توبرکلوز بسیار سرگرده بد میخوره، سرجیگر بد میخوره. از او خاطر تا حد امکان کوشش بکنیم که اول خوب به میکروب توبرکلوز مصاب نشویم. توبرکلوز هر جای گرفته میتونه. زیادتر شوشه خوش داره، اما واقعات توبرکلوز چشم، توبرکلوز جلد، توبرکلوز دماغی، پوش دماغ، توبرکلوز گرده، مثانه، روده، استخوان، رحم، خلاصه هر جای توبرکلوز گرفته میتونه. پس بهتر است که وقایه را خوب مد نظر بگیریم و وقایه را بسیار در زندگی خود اصل قرار بدیم و زیادتر محراق اصلی مراقبت در صحت خود تشکیل بدیم، نه تنها در مقابل مرض توبرکلوز بلکه در مقابل اکثریت امراض. و تقریبا گفته میتونیم که تمام امراض رول خود داره وقایه. اینمی که اطفال تولد میشن در خانه ها، اگر تولد میشن، توصیه ما بر از اینا ای است که حتما طفل ببرن به نزدیکترین مرکز سوزی و واکسین های بعد از ولادتش حتما تکمیل بکنه. در شفاخانه کسایی که ولادت میکنه خو بخش واکسین داره، حتما واکسین هایشان هم میکنن. اما محراق اصلی گپای ما اونو خانمایی هستن که در خانه ها ولادت میکنن. که واکسینا را نمی کنن و این گپ بسیار سرسری فکر می کنن و بسیار تبلیغات بسیار خراب پشت واکسینا روان است که واکسین گویا مخصوصا در بین زنا که واکسین بر آینده زنا خوب نیست، آینده دخترها را خراب میکنه و از اولاد میمانشان و تخمدانایشان میسوزانه و این دواهای کفری است. خب بسیار تبلیغات خراب روان است، در حالی که ببینیم که سر واکسین چقدر تحقیقات میشه، چقدر سر از او کار میشه و چقدر نجات داده زندگی میلیونها افراد در جامعه و در سراسر دنیا. خواهش ما از تمام فامیلا مخصوصا در افغانستان، برای که در افغانستان هنوز متاسفانه ما وقات توبرکلوز داریم و سخت ساری است، لطفا اطفال خود واکسین بکنن تا حد اقل در مقابل مرض توبرکلوز و دیگه امراضی که واکسین داره ما در افغانستان برش واکسین داریم، در مقابل ازی حداقل معافیت پیدا بکنن و توبرکلوز نگیریشن.
تشکر دکتر صاحب. امی واکسینش به خلم بی سی جی میگن. ما در یادم است که وقتی در مکتب بودیم در کابل آمدن ما را واکسین کردن، باز بازوی ما قسم ورم کرد، برای چند هفته درد میکرد، باز خوب شدیم. باز ما خارج رفتم، در خارجم اونجا که مرا دیدن گفت تو واکسین کردی، چون یک داغ سر شانه ما سر بازوی ما بود، گفتن تو با واکسین ضرورت نداری. بخیلم اینمی واکسینش است بی سی جی. و در کدام مرحله میشه یعنی نوزاد باید در روز اول واکسین شوه یا چند روز بعد و چقدر دوام میکنه این واکسینش؟ بله. بفرمایید دکتر صاحب.
بله، یک دفعه این واکسینش که میشه در وقتی که تولد میشه، پیش از اینکه از شفاخانه مرخص شوه واکسینش هم میکنن. باز یک کارت است که اون کارت برشان میته تاریخ واکسین بعدیش نوشته میکنن که در این تاریخ طفلتان بیارین. باز تاریخ بعدی که طفلتان میبرن، باز تاریخ واکسین بعدیش نوشته میکنن که بینی تاریخ برن. دقیقا یاد من نیست، اما فکر میکنم که واکسین اول خامل در 24 ساعت اول باید شد، واکسین دیگه 45 روز بعد میشه و دیگه گمان اغلب که 6 ماه بعد میشه و اینمی رقم ادامه پیدا میکنه. اما گپ مهمی است که اما کارت واکسین خود نباید گم بکنن، او تیار یک پلاستیک کام می داشته باشه برای اینکه او ورق خراب نشه در ششتن و در دست گرفتن و یا یک پلاستیک می باشه. و اگر زن با سواد است و اون تاریخ زرق آیندهش برش اون خوانده می تانه. اگر سواد نداره لطف کرده از کارمند صحی یا از واکسیناتور بپرسن که ما چی وقت بیایم. او را به حساب ماهای قمری، ماهای شمسی برش عیار میکنه که اینقدر وقت بعد، اینقدر جمعه بعد بیا و واکسین بعدی طفلت انجام بده. که اینم این نگاه کردن کارت برای زیاد بسیار مهم و با ارزش است.
تشکر دکتر صاحب. تا جایی که در یادم است این واکسین که به ما داده شد در مکتب یک پیچکاریگک بود. حالا قطره است یا عین سرنج پیچکاری است توسط از او زرق می شده بازو؟
بله، این واکسین هنوز خو پیچکاری است، از اون پیچکاریگک که در بازوی چپ می شه، در سر چانه که یک داغ هم بر عمر می مانه در سر آنه چپ. و اونمورا که یک کس اگر بفهمه که واکسین شده یا نشده، شانه چپ یک دفعه میبینن که یک داغک داره یا نداره، اونمو واکسین بی سی جی است. بله، تنها واکسینی که امروز سبا بر طفلکا میتن و قطرگکای فمی یا دهنی پولیو است که او برشان داده میشه، گرچه که زرقیشان است اما زیادتر در کمپاین ها یا از طریق دان قطرات پولیو داده میشه. اما واکسین توبرکلوز و پیچکاریگک است که در سرشان ها میشه.
بسیار زیاد تشکر. برمیگردیم به دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب، راجع به مراحل تداوی از این بیماری سل اگر به ما به تفصیل معلومات بتین که از کدام دوا استفاده میشه و در چند مرحله با یک بیمار چقدر وقت میگیره که او شفایاب شود دکتر صاحب؟
ببینیم در قدم اول میخواییم به ادامه نعرفای خانم محترم ادامه بتم. یک مسئله که باید مردم ما بفهم ارزش واکسین ده.
یعنی بی سی جی که ما میگیم یا بسیل کالمیس گیورین، این زحمات دو شخص است، یکی کالمیس دیگه و گیورین هستن که این شخص عمدتاً 13 سال زحمت کشیدن، 13 سال زحمت کشیدن تا بالاخره تانستن واکسین به نام واکسین توبرکلوز را کشف کنند و به خدمت مردم قرار بدن، که یک خدمت خیلی بزرگ بود که در جامعه انسانی از توسط دو شخص انجام شد. بحث تداوی توبرکلوز فرق داره. وقتی ما میگیم توبرکلوز، توبرکلوز حتمی نیست که وقتی گفتیم توبرکلوز یعنی تمام انواع توبرکلوز فقط مختص یک نوع تداوی داره. اول خب باید بگیم که تداوی توبرکلوز سالهای پیش خیلی هم وقت زیاد را میگرفت، عمدتاً از 18 ماه تا 2 سال، از 2 سال بیشتر وقت را میگرفت که تداوی باید صورت میگرفت. اما با آمدن یک تعداد دواها و با آمدن یک سیستم به نام سیستم داتس یا دایرکت ابزرو تراپی برش میگن، که با آمدن این سیستم سبب شد که اما مدت طولانی که 18 ماه بود ای را آوردن به 6 ماه تا 8 ماه، بالاخره 10 ماه افراد باید تداوی شوند. حالا فرق میکنه اگر ما مثلا توبرکلوز نوع ابتدایی را داریم، ضرور نیست که ما باید 4 نوع داروی مثلا توبرکلوز را برشان تجویز بکنیم. داروهای مختلف دارن، اینا داروهای خط اول دارن، داروهای خط دوم دارن که بر افراد که توبرکلوزی هستن استفاده بشن. داروهای خط اولشان ایزونیازید هست، ریفامپیسین هست که بیشتر سپارزینامایت هست، اتامبوتول هست. اینا داروهای به اصطلاح خط اول هستن که بر افراد تجویز میشن که عمدتاً در بعض افراد از 2 تا 4 ماه، بعد از 4 تا 6 ماه و بعدا از 6 تا 8 تا 12 ماه بر افراد که توبرکلوزی هستن نظر به وضعیت و وخامت مرضشان دارو تجویز میشن. اما در صورتی که با این داروهایی که گفتم اینا مقاوم میباشن، مثلا انواع مختلف مقاومت داروی دارن، نوع MDR هستن، XDR هستن، بعد از او با از خط دوم تداوی استفاده میکنن که اونا شامل داروهای مختلف دیگه میشن. اما حالی که هست داروهای توبرکلوز فعلا که در افغانستان و در دنیا استفاده میشن، کاملا تمام 4 یا 3 نوع دوای توبرکلوزی که را به صورت ترکیبی آمده و به افراد داده میشن، نسبت به سالهای قبل که بود فقط هر به اصطلاح ایزونیازید به صورت جداگانه بود، ریفامپیسین جداگانه، همال 4 یا 3 یا 5 داروی توبرکلوز را ترکیب کرده و افراد به خاطر تداوی توبرکلوزشان تجویز میکنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب نجم السما شفاجو، سوالی از شما داریم. اگر خانم با توبرکلوز تشخیص شده باشه و نزد شما مراجعه کنه، شما برش چه توصیه های خاص میتین در زندگیش و در رابط خانوادگیش؟ بفرمایید دکتر صاحب.
زنده باشین. توبرکلوز یک مرض خانمان سوز است و به آسانی تشخیص نمیشه و زمان خانم نزد ما مراجعه میکنه که بسیار پیشرفته شده باشه و یک وقتی است که خانم به خاطر تداوی به اولادی میآید و پیشش که ما معاینات میکنیم هیچ چیز نمیافیم و یک تست توبرکلوز برش میتیم که میبینیم توبرکلوز در رحمش یا در داخل ورقه رحمیش است یا در نفیرهایش که نفیرها را بند میکنه یا ای که تخمدانا را از کار میمانه و ریزرف تخمه های زن کم میکنه و بعضی از خانما هم هستن که پیششان سقطای متکرر دیده میشه که شک میکنیم به طرف توبرکلوز رحم و خانمه که تشخیص میشه، اول خود تشخیصش سخت است توسط معاینات که در افغانستان میشه، ماشین های جین اکسپرت است و یا اوقدر به تشخیص ما نمیرسیم تا که از داخل رحم یک کمک پارچه بگیریم و او را به معاینه روان بکنیم که تشخیص شود. توصیه ما به این خانما ای است که دواهای خود را به وقت بگیرن و مقاومت خود بالا بکنن، به خاطر که بیشترم گفتم که دوای توبرکلوز خوردنش آسان نیست. بسیار خانم بیشتیا میکنه و دل بد میکنه و رنگ ادرار تغییر میده و ممکن است که در فعالیت های جیگر تغییرات بیاره، در فعالیت های گرده تغییرات بیاره. بسیار مریض شکایت می داشته باشه، خوش نداره که دوای توبرکلوز کس برش بده. یک خوب بسیار خوردنش سخت است، عوارض جانبیش زیاد است و دیگه دوامش زیاد است که کمترین مدت که دوای توبرکلوز داده میشه اونم 3 ماه که قسم که دکتر صاحبم گفتن که 6 ماه، 9 ماه، 1 سال، حتی وقت امدیارش حتی تا 18 ماه تا 2 سال تداوی میشه. بسیار خسته کن تداوی داره. اما او کسایی که پیششان تشخیص میشه توبرکلوز، اونا دیگه مجبور هستن که باید دوای خود به وقتش بخورن. در پالوی از او از مواد پروتینی زیادتر استفاده بکنن که توبرکلوز زیاد خوش داره که پروتین به مصرف برسانه و پروتین تخریب بکنه. از او خاطر زیادتر اقتصادا میفهمیم که خراب است، اما مریض توبرکلوز به مواد پروتینی بسیار زیاد ضرورت داره که شیر و ماست و سفیدی تخم و گوشت و اترا برش زیادتر باید مهیا شوه و همچنان گرفتن مایات باید فراموش نکنه، برای از اینکه از عوارض جانبی دوا یک ذرگک خفیف شده باشه دوا زودتر دفع شوه از وجودش. مایات زیادتر استفاده بکنه و هم مایناتی که برش داده میشه که 15 روز بعد یا 1 ماه بعد خبر از جگر خود، از گرده های خود بگیره، این مینات خود همو وقتاً فوقتاً باید بکنه. و در این زمینه اما حمایت فامیل بسیار مهم است که حمایتش بکنه در قسمت گرفتن دوایش به وقتش، گرفتن رژیم غذایی مناسب به وقتش و مایناتشان، که این گپ بسیار مهم است. و اگر در این جریان تداوی خود حمل میگیرن، هم دکتر خود عاجلاً در جریان بارن که حمل گرفتن که آیا در قسمت دوایشان دوز دوایشان کدام تغییر وارد میکنن یا نه، و یا اگر خانم شیر میته در او صورت هم دکتر مالج خود که متخصص توبرکلوز است در جریان بانه که شیردهی خود چه قسم بکنه و دواهای خود در جریان شیردهی ادامه بده یا نده. و اکثرا خانمایی که توبرکلوز داشتن و تداوی بی اولادی میکنن، اکثریتشان حمل میگیره که نامید نباشن و انشالله که تداوی در افغانستان امروز سبا بسیار خوب تداوی میشه. فکر میکنم که افغانستان در 22 مملکت اگه غلط نکرده باشم در تداوی توبرکلوز نمره خوب برده که بسیار خوب تشخیص میکنن و بسیار خوب تداوی میکنن. حالان که در دیگه جهان توبرکلوز بیخی محو شده و حال یاد هم از توبرکلوز نیست، اما متاسفانه که ما هنوز هم امرای مرض توبرکلوز که یک مرض بسیار ابتدایی و قابل وقایه چی است که هنوز باید نباشه، هنوز هم ما تو با توبرکلوز دست پنجه نرم میکنیم. و خواهش ما از زنها اینمی است که نامید نباشند. توبرکلوز او توبرکلوز قدیم نیست که تداوی نداشته باشه و 100% کشنده باشه. توبرکلوز تداوی داره و اینمی که اینا مقاومت خود بلند میکنن، در حقیقت کمک میکنن به تداوی خود و انشالله که شفایاب میشن.
تشکر دکتر صاحب، خبرهای امیدوار کننده داشتین راجع به تداوی توبرکلوز در افغانستان و پیشرفت. دکتر صاحب، آیا در موارد خاص شما به زنان توصیه میکنین که برای یک مدت از حمل گرفتن اجتناب کنن به علت ابتلا به بیماری سل یا توبرکلوز؟ چنین موارد هم شما توصیه میکنین یا نه؟
نه خیر، نه خانمه که برای تداوی حمل میآید دیگه او باز حوصله نمی داشته باشه که ما برش هنوزم وقت تعیین بکنیم که 3 ماه 6 ماه یا 9 ماه حمل نگیره. خب من تا اگر حمل نگیره خوب گپ است، برای اینکه در جریان حاملگی هم نظر به تغییراتی که در وجود خانم حامله میآید، ضعیفی احساس میکنن، دلبدی و استفراقات و بیشتیایی ها میداشته باشه و تداوی توبرکلوز هم عین اعراض میداشته باشه. اگر حمل میگیره هم اعراض حمل و هم عوارض جانبی دوای یک جای میشه و او خانم بسیار حالتش خراب میکنه. اما پریز خاص از حمل نمیتیم، برای از اینکه اونا بسیار امیدوار میباشن که باید حمل بگیرن، منتها بعد از اینکه حمل میگیرن پس میشه متخصص توبرکلوز ما روان میکنیم که تغییر در دوز دوایشان بیاره و بعض دواهایی که در جریان حاملگی داده نمیشه او را قطع میکنه و دواهای دیگه‌شان ادامه میدن.
تشکر. تشکر دکتر شفاجو. شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید، شما را بیشتر منتظر نمیمونیم. خود معرفی کنین و سوال خود را مطرح سازین.
بله، السلام علیکم. من هستم، از ولایت غزنی تماس گرفتم. یک سوال داشتم. آیا خانم ها بعد از ولادتشان برای کمخونیشان چه غذاها و چه داروهایی باید استفاده کرد؟ و بعد از مریضی مخوارشون برای کمخونی چه کار باید کرد؟ اگر لطف کنید در این باره کمی توضیحات بدید.
تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم سوال شما راجع به میشه با دکتر صاحب نجم السما شفاجو. دکتر صاحب مومن خان تماس گرفتن، بازم از غزنی، میگن که خانم‌ها برای جبران کمخونی بعد از حمل چی باید بخورن و چی باید بکنن؟ اگر برشان توصیه داشته باشین بفرمایید دکتر صاحب شفاجو.
زنده باشین. یک گپ بسیار مهم که در افغانستان است، در جریان حاملگی همیشه زنان پیش دکتر میرن و خوب دوا و دکتری میکنن، اما بعد از اینکه ولادت میکنن باز فامیل هم دقصش نمیشه و خودشان فکر میکنن که فقط این پروسه حاملگی و ولادت بود، دیگه باز دقصش نمیشه، در حالی که مراقبت خانم و ضروریات وجود خانم در دوران شیردهی هم هنوز هم ادامه داره و کلسیم و آهن باید حتما بگیره. اما گپ مهمی است که کلسیم و تابلت‌های آهن خود همزمان باید نگیره. فاصله بین تابلت‌های کلسیم و آهنش حداقل 2 الی 4 ساعت باید باشه که ایره باید حتما بگیره. چی خانم حامله باشه، زچه باشه یا ای که دختر خانه باشه، اینا باید دواهای کمخونی بگیرن. وقتی خود مکتب بود با دخترها از طرف دولت تابلتکای کمخونی داده میشد، گرچه که پشت از اون بسیار تبلیغات زهراگین بود که تخم دانا را میسوزانه و با خانمان نقص میکنه و یا، اما اونمو تابلت ها را اگر بگیرن پیششان باشه خوب است که جلوگیری از کمخونی میکنه. یک گپ هست که میگه اگر دختر عروسی هم میکنن در بسترش در جیزش میگه فلیک اسید و دوای کمخونی بانن، برازی که زنان و دخترها زیادتر به کمخونی ها مواجه میشن، اونمو زایات ماهانه که دارن و تغذیه خراب و فقر که در وطن ما جریان داره، اکثریت زنها و دخترها به کمخونی مواجه می باشند که ای باید اعاده شود، یعنی باز انظار خراب خواهد داشت. برازی برادرم هم میگم که تا وقتی که خانما شیر میتن خوب است که تابلت های آهن و کلسیم بگیرن. تابلت های کلسیم آهن نباشه، از گوشت سرخ حتما استفاده بکنن، بسیار منبع غنی از آهن است، و ترکاری هایی که رنگ سبز دارن مثل پالک و گندنه و گشنیز و نانا و مواد خوراکی رنگ سرخ دارن مثل بانجارومی و تربوز و البالو و شاتوت و انار اترا حتما استفاده بکنن، برای اینکه منبع بسیار بلند آهن داره و جلوگیری میکنه از کمخونی.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفاجو. برمیگردیم به دکتر صاحب بیژن نوری. دکتر صاحب در موضوع تداوی سل یا توبرکلوز چطور میتوان به عوارض جانبی دوا فائق آمد؟ دکتر صاحب
ممنونتان. طبیعی است که هر دارویی که حتی پاراستامول که به اصطلاح عام یک داروی نهایت به ضرر هست نسبت به داروهای دیگر، ولی باز هم برای بعضی افراد ضرر و مشکلات خود را داره ایجاد میکنند. دواهایی که برای تداوی توبرکلوز داده میشن که بیشتر 4 دوا را برشان انتخاب میکنند که از این 4 دوا دو تا یا 3 تا را یک جای برشان میتونن بتن یا هر 3 از اینا به صورت ترکیبی وجود داره که شامل آینه چوب یا ایزونیازید برش میگن، ریفامپیسین هست و اتامبوتول است که اینا را روزانه برشان داده میشه تا مدت 2 ماه و بعد از او دوباره برای مدت 7 ماه دیگه تعقیب میشه که توسط ایزونیازید و ریفامپیسین روزانه به صورت روزانه، البته هفته 2 بار برشان به مدت 7 ماه داده میشه که عمدتاً مجموع 9 ماه تداوی داره. یعنی خانمایی که حمل داره و در حین زمان به توبرکلوز مبتلا هستن باید این دوا را بگیرن و در حین زمان که دکتر محترم هم گفتن که متوجه خوراک خود، متوجه تغذیه خود باید باشد. چون دواهای توبرکلوز عمدتاً وقت افراد استفاده می کنند مشکلات و عوارض جانبی خود را دارد که از بیشتری شروع تا مثلا بعض افراد دلبرد می شند، مثلا بعض افراد مشکلات جگر پیدا می کنند، بعض افراد مشکلات دیگه که در نتیجه عوارض جانبی دوا هست مواجه می شند. باید متوجه از این مسئله باشند. اما در صورت بروز یک عوارض جانبی خطرناک هست، مثلا درد شدید شکم، مثلا مشکلاتی که جگر هست که باید معاینه شوند، همیشه افراد خانمایی که حمل دارن در نظر گرفتن از این برای خانمای حامل خیلی مهم هست. اما گرفتن دوا هم برای خانمای حامل در جریان حاملگی برای برطرف شدن توبرکلوز خیلی مهم هست، چون توبرکلوز یک مرض کشنده هست و خدای نخواسته اگر در رحم مادر در جریان حاملگی برش ضربه وارد میشه و بالاخره او توبرکلوز انتقال پیدا میکنه و پسرش وای بسیار خطرناک میشه. بنابراین گرفتن دارو و تداوی در جریان حاملگی مهم هست و مهمتر از او تغذیه مادر هست در جریان حاملگی، و در صورتی که داروی توبرکلوز میگیرن متوجه تغذیه خود هم باید باشن تا اینکه از یک سیارت عوارض جانبی داروها هم جلوگیری شود.
تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه ایست که ما به حیث این افراد که بیمار نیستیم و سالم هستیم، چطور میتونیم که از بیمار توبرکلوز یا سل مواظبت کنیم؟ در جای کار، در ترانسپورت عامه، در خانه، چطور میتونیم که او را درستر ازش پرستاری کنیم و هم کاری کنیم که هم خودش زود شفایاب شد و هم مرض به ما و دیگران سرایت نکنه؟ دکتر صاحب بفرمایید.
خب اول که من براتون گفتم که اول مهمترین مسئله ای است که افرادی که به اصطلاح معلوم شد که تشخیص شد شخص توبرکلوز داره، دوایی که برای تداوی توبرکلوز هست توسط دکتر معالج خود میگیرد و بعد دوباره وقتی به خانه برگشت، در خانه باید در یک اتاق به اصطلاح جداگانه باید زندگی بکنند، آب و غذایش همه چیزش باید تا زمان شفایاب شدنش باید جدا باشد. در اتاق شخص زندگی میکنه باید جایی باشه که آفتاب در ازو باید درش بتابه، برازی که تابیدن آفتاب، شعاع آفتاب سبب از بین بردن توبرکلوز که در محیطش هست باید بدطرف شد، از بین برده شد. چون اگر شخص توبرکلوز ریوی منتشر داشته باشه، این افراد روزانه 7.5 میلیارد میکروب توبرکلوز را در محیط تا حدود 1 تا 6 متر میتونن به سبب منتشر بسازن. بنابراین افراد توبرکلوزی در اتاق جداگانه باید به سبب زندگی بکنن، ظروفی که با او غذا میخورن باید جدا باشه، غذایشان باید جدا باشه، وقتی در ظروفی که او افراد توبرکلوزی غذایشان خوردن استفاده کردن، افراد سالم باید نباید استفاده بکنند. از نزدیک شدن افراد سالم به اشخاصی که توبرکلوزی هستن باید جدا مراعات شود. در صورتی که به خاطر بعض موارد نزدیک میشن، باید هم شخصی که توبرکلوز داره باید ماسک استفاده کنند و هم شخصی که سالم هست باید ماسک استفاده بکنند. مورد دیگه که مهم هست منظم گرفتن دوای توبرکلوز هست که در صورتی که شخص منظم دوای توبرکلوز را بگیره، شفایاب شدنش در درصد هست. در صورت عدم منظم گرفتن دواهای توبرکلوز، سبب ایجاد مقاومت‌های دوایی و مقاوم شدن مرض میشه که جنجال بعدی خود را دارد. مسئله بعدی تغذیه فرد توبرکلوزی هست. یک مورد را که خانم محترم اشاره کردن بحث تغذیه بخصوص پروتئین هست، چون همه ما شما باید بدانیم که پروتئین در بدن ما شما کارش بلند بردن معافیت بدن ما هست، یعنی سیستم دفاعی بدن ما رو بلند میبرن. بنابراین وقتی که ما پروتئین بر افراد میگن، گفته شده که باید روزانه 2 گرم 3 کیلوگرم وزن بدن کمتر، اگر شخصی که 40 کیلوگرم وزن داشته باشد یا شخصی که 60 کیلوگرم وزن داشته باشد 100 گرم روزانه باید پروتئین استفاده بکند. تا اینکه موجودیت پروتئین سبب میشه که شخص خوبتر و زودتر بهبود پیدا کنه. مسئله دیگه استراحت است. استراحت کافی بر افراد توبرکولوزیک نقش خیلی عمده را دارد. سبب بهبودی و وضعیت بهتر شخص توبرکولوز میشه. و همچنان گرفتن هوای آزاد. هوایی که پرتراوت باشه، هوایی که فضای آرامش بده به افراد بیمار خیلی خوب است. در محیط باید اینا رو گذار بتن افراد توبرکولوزی که در اوج محیط آرام باشه، از نظر عصبی حالتشان روان شود تا ای که اینا خوبتر و زودتر بهبود پیدا بکنند. و همچنان کوشش پیش شود که از غذاهایی که خیلی چرب هستند چربی رو کمتر بسازند، شیرین رو کمتر بسازند، اما پروتئین بیشتر بسازند، مایعات باید بگیرند، ویتامین های خود باید تکمیل میگیرند تا سبب بهبود زودتر فرد بیمار توبرکولوز شود.
یک جان ممنون دکتر صاحب نوری از معلومات جامع شما. در دقایق اخیر برنامه هستیم. یک سوال دارم از هر دو دکتر صاحبا، به سطح دولت چی باید انجام شود برای ریشه‌کن ساختن توبرکلوز از جامعه و تا یک جامعه داشته باشیم که آری از توبرکلوز باشه؟ دکتر صاحب شفاجو اول شما پاسخ بگوین و بعدن برمیگردیم با دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب شفاجو بفرمایید.
دولت در قسمت وقایه و تشخیص و تداوی توبرکلوز پالیسی های خود داره، دیپارتمنت دارن که اونا کار میکنن سر توبرکلوز. به نظر ما سطح آگاهی اگر بلندتر برده شود بسیار خوب است. وقت ما در دیوالا در بلبوردا میدیدیم که در مورد وقایه و تداوی توبرکلوز بعضی شعارا نشته می بود، بعضی توصیه ها نشته می بود، اما این همی حال کمرنگ شده. اگر همی اثر گرفته شده به نظر من خوبتر خواهد باشه. در میدیا وقت اعلان ها بود که اگر اینتو عراض می بینین زودتر به یک مرکز صحی خود برسانین که شاید توبرکلوز داشته باشین. ایام حال کمرنگ شده، در تلویزیون ها و در رادیو ها اوقدر نیست. و سر واکسین باید بسیار آگاهی دهی داده شود. ولادت هایی که در خانه وضع میشه انجام میپذیره، بر از به هر رقم که میشه، به هر قیمت که میشه واکسین به اطفالشان باید رسانده شود. در قسمت اهمیت تغذیه باید بسیار مهراق اصلی دولت باید مخصوصا وزارت سفامه اینمی باشه که تغذیه درست میتونه که اشخاص از بسیاری امراض نگاه بکنه، اما فرس تغذیه هم که یک نوع از سوی تغذیه است، از این باید جلوگیری شود. از آوردن و وارد کردن مواد غذایی نادرست و بی استاندارد جلوگیری شود که ما شاهد حال هستیم که خبر غذاهای غیر استاندارد وارد افغانستان میشه و ما بیچاره ازش استفاده میکنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب نجم سما شفاجو. دکتر صاحب بیژن نوری، شما چی توصیه های دارین در این قسمت تا تلاش های به سطح دولت برای ریشه‌کن ساختن بیماری توبرکلوز یا سل انجام شود؟ دکتر صاحب دقایق اخیر برنامه است، بفرمایید. بله فکر میکرم تماس ما
با تمام مردم سرکایت بگویم که توبرکلوز یک بیماری که در افغانستان هست، تداویش، تشخیصش و داروی اینا، یعنی دوایش تمامش به مردم ما رایگان هست و واکسینش هم رایگان هست. پس و چیزی که رایگان هست باید اینا او را انجام بتن تا یکی از بیماری بسیار خطرناک به نام توبرکلوز جلوگیری شود. دوم، مسئولیتی که مربوط دولت هست این هست که اطلاع دهی مردم خیلی مهم است. در هر قسمت از افغانستان باید اطلاع دهی شود، از طریق علما، از طریق مساجد، از طریق مکاتب، از طریق دانشگاه ها، از طریق میدیا باید مردم آگاهی دهی شود در مورد بیماری توبرکلوز تا بتانیم از بیماری توبرکلوز در کشور خود ریشه کن بسازه.
تشکر دکتر صاحب بیژن نوری، من از شما تشکر میکنم و مهمان دیگر برنامه دکتر صاحب نجم السما شفاجو که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه سهم گرفتن. همچنین از شنوندگان عزیز تشکر میکنم که با ما بودن و سوالای خود را مطرح ساختن. این قسمت برنامه صحت و زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست